هم داره.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساط هم داره.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساط هم داره.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساط هم داره.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساط هم دارین یا نه.
اقساط هم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومرول نوی. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروس، جاشون لامپ بروس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
مقایسه بیمه ها با چند تا کلیک ساده، بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد. راحت انتخاب یه بیمه معتبر، از کی بهت میگه از کی بیمه بخر؟
ASKI.com.
بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من اعظم لک و همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آیتم سازمون فاطمه عبدالبند و البته کلیه همکارانم در پخش رادیو ایران، جهان سیاست امروز 27 دی 1400 رو در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در این برنامه تحلیلی به گسترش روابط ایران و چین و تداوم حملات هوایی سعودی به مناطق مختلف یمن و افزایش بحران گرسنگی خواهیم پرداخت و همراه میشیم با تحلیلگران و افزایش احتمال جنگ داخلی در امریکا را مورد بررسی قرار میدیم.
دریچه
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمعه به چین رفته است تا روابط روبه گسترش ایران و چین را مورد بررسی و مذاکره قرار دهد. یکی از اهداف مهم این سفر در این دو روزی که از آن گذشته، اجرای قرارداد جامعه همکاری‌های راهبردی تهران و پکن، بررسی تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی و مذاکرات وین است.
یکی از طرف‌های فعال در این مذاکرات و گفتگوها نماینده چین هست که نقش سازنده و حمایت کننده از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و از ضرورت لغو تحریم‌های ایران دارد.
امیر عبداللهیان میگوید که
تصور من این هست که ما در این قرارداد هر آنچه را که در راستای منافع دو ملت قرار داره گنجاندیم و از این قرارداد از امروز که وارد مراحل اجرایی اون میشیم هم ایران سود خواهد برد هم چین.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه پس از دیدار و گفتگو با وانگ یی همتای چینی در جمع خبرنگاران گفت در این سفر اولا توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و جامعه 25 سالی دو کشور را اعلام کنیم. طرف چینی با پر اهمیت ارزیابی کردن سند همکاری 25 ساله توافق طرفین برای آغاز اجرای این سند را رویدادی مهم و زمین ساز تحولی اساسی در روابط دانست. شنوندگان عزیز، در مورد روابط ایران و چین و گسترش این روابط و اثرگذاری اون بر اطلاع کشور دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر محمد حسین محمدی، کارشناس روابط بین الملل.
جناب آقای دکتر محمدی سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جهان سیاست رادیو ایران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان فریفته برنامه جهان سیاست، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. وزیر امور خارجه ما یه سفری به چین داشتن و مذاکراتی در زمینه موضوعات مختلف فیمابین اتفاق افتاده. میدونیم که روابط ایران و چین در حال گسترش هستش. فکر میکنید با توجه به اهمیت قرارداد 25 ساله که آغازش اتفاق افتاد و شروع شده رسما، این قرارداد چه اثرات منطقه‌ای برای کشورمون خواهد داشت در جهت افزایش قدرت منطقه‌ایمون؟
به نیکی خودتون اشاره کردید، به هر حال چین به عنوان یک قدرت اقتصادی رو به پیشرفت و به هر حال قدرتی که میتونه بسیاری از معادلات رو در سطح جهانی و منطقه‌ای تغییر بده، متغیر مهمی است که هوشمندی از سوی در واقع رهبر معظم انقلاب و مقامات ارشد کشور این موضوع تشخیص داده شد و به هر حال نگاه به شرق به عنوان رویکرد کلان برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بدعهدی‌هایی که در غرب صورت گرفت در قبال جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه در قبال برجام در پیش گرفته شد. طبیعتاً چین خودش به هر حال به دنبال این هست که حوزه تأثیر خودش رو گسترده‌تر کنه. قرارداد جامعه 25 ساله همکاری‌های 25 ساله ایران و چین میتونه به عنوان نخستین سند جامع در این سطح با یک قدرت برتر جهانی به ویژه در حوزه اقتصاد تلقی بشه. طبیعتاً برای دو طرف انگیزه ها و جذابیت‌های زیادی خواهد داشت. من هم حسب سوال شما این رو به دو بخش تقسیم می‌کنم. بخشش دستاوردهایی است که برای مردم ایران و کشور ما خواهد داشت و بخشش هم به هر حال مانور هم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و هم منافعی که جمهوری خلق چین در منطقه از اون خواهد داشت. در حوزه داخل با توجه به کار جدی که صورت گرفته روی این سند به طور به هر حال پیوسته و جامع، بخش زیادی یا میشه گفت حوزه‌های متنوعی از مسائل فرهنگی اقتصادی به ویژه زیرساختی که مورد تایید و مورد تاکید آقای امیر عبداللهیان در سفر اخیر به چین هم بود مد نظر قرار گرفته. طبیعتاً چینی‌ها به دنبال مراودات سیف و امن با یک کشور هستند. همین الان هم در همین سفر آقای وانگ یی وزیر امور خارجه چین به آقای امیر عبداللهیان تاکید کردند که ما حتی در همین هم میتونیم در ابعاد مختلف از جمله بانکی، مالی، در واقع زیرساختی و حتی جالبه بدونید که به هر حال موضوع فرهنگی رو هم مطرح کردن با ایران همکاری داشته باشیم. طبیعتاً اگر مسیر راهبردی شود، چون مطلع هستید به هر حال روابط ایران و چین داره از یک در واقع شریک تجاری به سمت یک روابط راهبردی میره و این منافع زیادی واسه کشور خواهد داشت. دیگر چینی‌ها در آینده در صورت اجرایی شدن این قرارداد که اخیراً هم به هر حال کلید خورد در پکن، با خیال راحتی در حوزه‌های زیرساختی ما سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اشتغال قطعاً حوزه‌های مورد تأثیر این داستان خواهد بود و کشور به نوعی به ویژه در حوزه زیر ساختی که انرژی زیادی می‌بره و نیروی انسانی زیادی می‌بره از این موضوع متأثر خواهد شد. در بخش نقش منطقه جمهوری اسلامی ایران، ببینید به هر حال وقتی منافع متقابل اقتصادی بین دو تا کشور برقرار بشه، طبیعتاً اولین فاکتورش از دید در واقع تئوری‌های روابط بین‌الملل یک امنیت متقابل هست. طبیعتاً وقتی منافع مشترکی بین دو تا کشور باشه، امکان اینکه این منافع به خطر بیفته در یک فرآیند روابط دو طرفه کاهش خواهد داشت. بنابراین طبیعتاً نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه به عنوان کشوری که بیشترین مسیر در واقع ساحلی رو در حوزه خلیج فارس و دریای عمان داره و کریدور اصلی انتقال انرژی در جهان رو به نوعی در اختیار داره بیشتر خواهد شد. چین این رو میدونه و براش مهم هست به عنوان یک هدف اصلی که امنیت ترانزیت انرژی به کشورش به هر حال تضمین بشه، آن هم از طرف یک قدرتی که میتواند به لحاظ ژئوپلیتیکی این کار رو انجام دهد. بنابراین با توجه به اینکه نقش آفرینی جمهوری اسلامی اسلامی ایران در راهبرد سیاست خارجی چین از این لحاظ به عنوان مهمترین فاکتور بیشتر خواهد شد، طبیعتاً قدرت مانور ما هم در منطقه بیشتر خواهد شد و کشورهای اطراف طبیعتاً ایران رو به عنوان قدرت برتر منطقه‌ای خواهند پذیرفت و حوزه‌های مذاکراتی ما با چانه‌زنی‌های قدرتمندانه‌تری به همراه خواهد.
بله آقای دکتر، فکر می‌کنید این قرارداد 25 ساله چه تأثیری خواهد گذاشت در مذاکرات وین؟
خب قطعاً تأثیر داره، ولی به هر حال روابط ایران و چین به ویژه در حوزه مذاکرات هسته‌ای همواره روابط نزدیکی بوده. دیدگاه‌های دو کشور حتی قبل از اینکه این قرارداد هم عقد بشود به هر حال روابط نزدیکی بوده، اما عقد قرارداد همکاری‌ها، برنامه جامع همکاری‌های 25 ساله طبیعتاً نشون میده که دو تا کشور عزمشون برای راهبردی کردن این روابط بیشتر هست. چین همیشه تلاش کرده در چارچوب مذاکرات یک فهم مشترکی بین ایران و طرف غربی ایجاد کنه با توجه به ظرفیتی که داره. طبیعتاً قرارداد جامع 25 ساله یک میوه است از این مسیر روابط راهبردی و نزدیکی ایران و چین و نشان می‌دهد که قرار است این عزم و این به هر حال جذابیت دو طرف واسه همکاری با هم دیگه در قالب یک سند به هر حال عرضه بشه به دنیا. طبیعتاً این میوه میتونه همکاری راهبردی دو تا کشور رو نظاممند کنه و مستحکم‌تر کنه و طبیعتاً منافع دو کشور هم قابل تعریف است در این فرآیند درازمدت‌تر.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودین.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
میکروفون خبرساز.
تداوم حملات هوایی سعودی به مناطق مختلف یمن و افزایش بحران گرسنگی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
یمن وضعیت انسانی خوبی ندارد با وجود دستاوردهای بی‌نظیر نظامی و دفاعی که به صورت جدی حیرت انگیز است، اما شرایط انسانی به دلیل محاصره‌های مختلف ائتلاف سعودی وضعیت بدی دارد. سازمان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده که جنگ مستمر ائتلاف متجاوز سعودی و متحدانش با مردم یمن و علاوه بر آن تحریم غذایی و محاصره این کشور فاجعه‌های عظیم به بار آورده است. کشور یمن از سال 2014 درگیر بی‌ثباتی و جنگ و تجاوز بوده و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی این وضعیت را هر روز در این کشور وخیم‌تر کرده است. تهاجم عربستان سعودی به یمن باعث ایجاد یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان بوده است. سازمان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد.
بیش از نیمی از جمعیت یمن، حدود 16 میلیون و 200 هزار نفر، به شدت از گرسنگی رنج می برند و 50% از کودکان زیر 5 سال، 2,039,000 نفر نیز به شدت دچار سوء تغذیه هستند. برای کمک به آسیب پذیرترین گروه های یمنی به 813 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. علاوه بر این 1,097,000,000 دلار دیگر نیز برای ارائه کمک های اولیه غذایی به خانواده هایی که در آستانه قحطی هستند مورد نیاز است. جنگ مداوم ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن و عمیق تر شدن بحران اقتصادی ناشی از محاصره این کشور باعث فقر بیشتر میلیون ها یمنی شده است و با توجه به وخامت اوضاع و شیوع بیماری همه‌گیر، در حال حاضر 20 میلیون نفر در یمن به شکل های مختلف کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
در حال حاضر به دلیل درگیری‌های شدید گروه‌های متجاوز حمایت شده از طرف عربستان سعودی و امارات متحده عربی با گروه‌های مقاومت و ارتش یمن در استان‌های معرب، جوف، بیضا، شبوه، هدیده و تعدادی دیگر، انجام امور بشردوستانه دشوارتر شده است. روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی از نقش حمایتی آمریکایی‌ها از ائتلاف سعودی بر علیه مردم یمن اینطور می‌نویسد:
پیشروی‌های خوب نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در نبرد معرب باعث شده امریکا که پیش از این حمایت غیر مستقیم از ائتلاف سعودی داشت، حالا مستقیما با نیروهای خود وارد میدان شود.
به گزارش این روزنامه لبنانی، آنچه امروز جدید است خبری است که شبکه آمریکایی الحره به نقل از یکی از مقامات پنتاگون اعلام کرده، مبنی بر آنکه نیروهای ویژه آمریکا در نبردهای جاری در یمن برای پشتیبانی از ائتلاف سعودی مشارکت دارند. معرب جز آن دست از استانهای یمن است که از منابع طبیعی مثل نفت و گاز برخوردار است و کشمکش ها بر سر تسلط بر این استان بسیار زیاد است.
تحلیلگران.
دونالد ترامپ در حال زمین سازی برای انتخابات میان دوره‌ای در امریکاست و خیز مهمی برای انتخابات 2024 برداشته است. رئیس جمهور سابق امریکا در جمع حامیانش در آریزونا گفته که با وقوع تقلب در انتخابات و روی کار آمدن فردی مثل بایدن، امریکا در جهان تحقیر شد و او مصمم است کاخ سفید را تا 2 سال آینده پس بگیرد. ترامپ روز شنبه در شهر فلورانس ایالت آریزونای امریکا در جمع حامیان خود حاضر شد و برای آنها سخنرانی کرد.
بایدن به طرز شدیدی کشور ما را در صحنه جهانی حقیر کرده است. پوتین اکنون تهدید کرده که به کوبا و ونزوئلا هم برود. این به معنای فقدان احترام گذاشتن به آمریکا است. ما قبلا هرگز این مشکل را نداشتیم. کشورهای جهان از قبیل روسیه، چین و کره شمالی احترامی برای دولت جو بایدن و رهبران دولت کنونی آمریکا قائل نیستند. وقتی رئیس جمهور چین به افغانستان نگاه می‌کند، آنها دیگر هیچ احترامی برای ما قائل نیستند. 85 میلیارد دلار مهمات و تسلیحات نظامی تحویل طالبان داده شده.
بسیاری از کارشناسان طی ماه‌های اخیر هشدار دادند که انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا ممکن است عملاً به صحنه جنگ داخلی در این کشور تبدیل شود و برخی حتی نسبت به خطر تجزیه و کودتا نیز هشدار دادند. باربارا والتر، استاد علم سیاسی و مشاور سازمان جاسوسی امریکا CIA:
تصور وجود نظام مردم سالاری به معنی واقعی آن در آمریکا یک تصور اشتباه است و ایالات متحده با سرعت شگفت انگیزی به سوی بی‌ثباتی، جنگ داخلی و کودتای احتمالی پیش می‌رود.
نکته قابل تأمل در این میان نظرسنجی‌های جدید در این کشور است که اکثر آمریکایی‌ها معتقدند دموکراسی در این کشور در خطر از بین رفتن است و مردم اعتماد خود را به انتخابات این کشور از دست می‌دهند. شنوندگان عزیز، در مورد افسایش جنگ داخلی در امریکا گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل بین الملل.
جناب آقای دکتر رضوان‌پور، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما طرف خانم هدیه‌لو، مجری محترم برنامه، و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضوان‌پور. ما در یک سال و اندی که دموکرات‌ها در آمریکا بر سر کار اومدن، هر ماه نظرسنجی‌هایی رو که حالا از داخل خود آمریکا منتشر میشه رصد می‌کنیم و همچنین کارشناسان مختلف حوزه بین‌الملل، نارضایتی‌ها خیلی زیاد داره از وضعیت اداره داخلی آمریکا. و یه نکته خیلی مهم این هستش که آقای ترامپ با توجه به شکست بسیار زیادی که در انتخابات قبل خورده، الان این فرصت داره استفاده میکنه، در ایالت‌های مختلف حضور پیدا میکنه. و نکته مهمی که الان میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، احتمال بروز جنگ داخلی در آمریکاست که توسط خود کارشناسان سیاست خارجی آمریکا بیان شده. شما فکر میکنید که این احتمال چقدر وجود داره و آیا میتونیم به کشمکش بین دموکرات‌ها و جمهوری و طرفداران اونها به عنوان یک اتفاق و نارضایتی منجر به جنگ داخلی نگاه بکنیم؟
بله، خب همونطور که سرکار عالی اشاره کردین در فرمایشاتون، در سال گذشته اتفاقاتی در واقع در داخل صحنه سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا رخ داد که خب به نوعی اون تعجب جهانیان رو برانگیخت. یکی از مهمترین وقایع سیاست داخلی آمریکا که در سال 2021 اتفاق افتاد، حمله به کنگره این کشور از طرف طرفداران شخص ترامپ بود. خب ایشون انتخابات ریاست جمهوری رو واگذار کرد به آقای جو بایدن و این باعث شد که به هر حال این موضوع در تاریخ ایالات متحده آمریکا به نوعی یک نقطه عطف بشه و تقابل بین جمهوری خواهان و دموکرات ها رو در صحنه سیاست داخلی آمریکا جرقه بزنه. بعد این موضوع در واقع، یعنی همین تقابلی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها به وجود اومد، باعث شد که ما یک سری نزاع‌های حزبی رو در داخل ایالات متحده شاهد باشیم. نزاع‌های حزبی از موضوعی مثل دیوار مکزیک که در مرز بین دو کشور ایالات متحده آمریکا و مکزیک در واقع به دستور ترامپ شروع به ساخت شد و آماده بهره برداری شد، اما با آمدن آقای بایدن به ریاست جمهوری، نگاه دولت آمریکا به موضوع مهاجران کلا عوض شد. این باعث شد که یکی از مباحثی که باعث جرقه اختلاف بین لیبرال‌ها و محافظه‌کاران در صحنه سیاست داخلی آمریکا باشه رو بحث مهاجرت باشه. حالا ما بیایم این رو شیفت بدیم بر موضوع انتخابات میان دوره‌ای که در سال 2022 یعنی سال فعلی ما در پیش رو داریم در ایالات متحده آمریکا که یکی از مهمترین رویدادهای مهم داخلی آمریکا است. خب همونطور که ما در اخبار شنیدیم و دیدیم آقای ترامپ تحرکات جدیدی رو در ایالات‌های مختلف آمریکا آغاز کرده مبنی بر اینکه بتونه شرایط و بستر لازم رو فراهم بکنه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2024. حالا اگر شخص خودش هم نتونه وارد کاخ سفید بشه، به هر حال بستر رو فراهم بکنه برای ورود جمهوری خان. اما در این خصوص ما یک تقابل داخلی رو هم ممکنه شاهد باشیم، یعنی ممکنه که هر دو تا مجلس، هم از مجلس سنا یا مجلس نمایندگان، به طور مطلق در اختیار یک حزب ممکنه که چی قرار نگیرن، اما نزاع بین دو طرف در انتخابات 100% مشهود و علنی خواهد بود. باید یه موضوع دیگه رو هم اشاره بکنیم، این که رفت و آمدهای دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در سال 2022 هم در حوزه داخلی و هم نسبت به حوزه بین الملل از خودش میخواد ارائه بده. در داخل ایالات متحده آمریکا خیلی اومدن تردید نشون دادن و ابراز تردید کردن نسبت به سلامت آقای بایدن با هدف اداره دولت آمریکا در ماهای پیش رو و در سالهای پیش رو که بالاخره انتخابات در سال 2024 برگزار خواهد شد. یکم وضعیت مهم اقتصادی ایالات متحده و بحرانی که در این حوزه وجود داره. البته خب نگفته نمونه که در حوزه بهداشت و درمان آقای بایدن اومد به نوعی مهار کرد بحران کرونا رو، نه به جلوش رو بگیره و از شیون جلوگیری کنه، ولی خب به نوعی تونست یک مقبولیتی رو برای خودش در داخل ایالات متحده جمع بکنه. اما این تقابل بین جمهوری خان و دموکرات ها در ارتباط با انتخابات میان دوره 100% وجود خواهد داشت. اگر من وقت داشته باشم یک دقیقه جمع‌بندی می‌کنم که در واقع چشم‌انداز سیاست داخلی آمریکا در ماه‌های پیش رو به چه صورت خواهد بود.
آقای دکتر، دقیقاً سوال بعدی من ناظر به همین ماجراست که با توجه به میزان واقعاً چشمگیر نارضایتی‌ها از عملکرد شخص آقای بایدن و تصمیم‌گیری‌هاش در به ویژه سیاست داخلی آمریکا، به نظر شما و پیش‌بینی‌تون همون در حد یک دقیقه اگر لطف کنید، برای آینده سیاسی آمریکا چی هستش؟
اون چیزی که تحلیلگران سیاست خارجی و افرادی که در حوزه مسائل آمریکا دارن تحقیق میکنن و به نوعی در واقع پژوهش‌هایی رو انجام میدن اینه که این دوستان اعلام کردن ممکنه که درباره خطر جنگ داخلی در ایالات متحده آمریکا همون پیشبینی‌هایی که کردن این اتفاق بیفته. ببینید دو تا موضوع در ایالات متحده آمریکا کاملا توجه جهانی رو به خودش جلب کرد. یکی قتل اون سیاه‌پوست بود در ایالت مینوسوتا که در سال گذشته این اتفاق افتاد که به نوعی کاملا اون سیاست‌های حقوق بشری ایالات متحده آمریکا و دفاع از حقوق بشر رو زیر سوال برد و انتقادهای زیادی رو از مجامع بین‌المللی ما شاهد بودیم. به یکی هم حمله طرفداران ترامپ به کنگره ایالات متحده، یعنی کاملا نشون داد که دموکراسی آنچه که در کتاب‌ها اومده، آنچه که در گفتارها اومده، در عمل اون نیست، حداقل در کشوری که خودش مدعی دفاع از حقوق بشره. بنابراین کارشناسان در خصوص جنگ داخلی در ایالات متحده آمریکا یه هشدارهایی رو دادن. ممکنه که این اتفاقات هم در واقع به وقوع بپیونده. علاوه بر اون، خب آزادی‌های اساسی و کیفیت زندگی آمریکایی‌ها، مخصوصاً اختلافات داخلی و بسیاری از موضوعات دیگه ممکنه که تحت شعاع قرار بده روند سیاست‌های داخلی آمریکا رو و همونطور که خب کارشناسان می‌دونن سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی و ممکنه که در سیاست خارجی هم یک تک‌بک‌ها یا پیامدهایی رو ایالات متحده متحمل بشه و زمینه رو فراهم بکنه برای زوال هرچی بیشتر چهره ایالات متحده آمریکا در صحنه بین‌الملل.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضوانپور از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
سپاسگزارم از لطف شما و خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
پیگیری قله‌هایی که چند ماه قبل مسئولان حوزه تولید گل و گیاه در کشور به برنامه جهان سیاست دادند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت فاطمی عبدالمن تهیه شده بشنوید.
چند ماه قبل به صنعت منهای نفت و ارزآور گل‌های زینتی پرداختیم، صنعتی که در جهان میلیاردها دلار درآمدزایی داره و مشتریان خاص خودش رو هم داره. اما در ایران این صنعت سال‌هاست که با مسائل مشکلاتی مواجه شده و به دلایل متعددی سهم ما حتی کمتر از 1% در جهانه. بعد از پیگیری 2 ماهه که قرار بود مدیران حفظ نباتات، دفتر گل و گیاه وزارت جهاد و دیگر مسئولین با هم جلسه‌ای داشته باشند تا هم بتونن اختیارات اتحادیه‌ها رو ایجاد کنند، هم مسائل موانع تولید و صادرات رو بردارن، با آقای مهندس شریفی مدیر عامل اتحادیه گل و گیاه ایران تماس گرفتیم تا ببینیم جلسات انجام شده و نتیجه چی بوده.
از اون 2-3 ماه پیش که ما با هم دیگه صحبت کردیم هیچ مسئولی پای کار نیومد که یک جلسه.
نه اصلا شما بارها گفتم ایوانای مختلف بعد حالا متاسفانه هنوزم نتونستیم نتیجه بگیریم. من اینو 3 سال پیگیرم، جلساتی رو برگزار کردیم تو وزارت کشاورزی ولی متاسفانه نتیجه نگرفتیم. من بارها به مسئولین حفظ نباتات گفتم ببینید اینقدر تشکلهای موازی درست کردن، همه تو کار همدیگه دخالت میکنن. خب مسلماً اتحادیه متولی اصلی گلوگیاه کشور هست، هیچ قدرتی، هیچ ابزاری، هیچ اهرمی نداره و هیچ کاری هم نمیتونه تصمیم بگیره.
این نبود اختیار در عملکرد اتحادیه‌ها و در نظر نگرفتن نگاه تخصصیشون تا اونجایی به این کار ضربه زده که حالا مشتریان صادراتی ما یکی یکی دارن از دستمون میرن و گره‌های بزرگ و تو در توی برای صادرات ایجاد شده.
ما صادرات داشتیم، بچه‌ها داشتن گلوگیاه خودشون صادر می‌کردن. خب همه دست الان خیلی به صورت محدود دارن صادر می‌کنم. شما بودی دنبال این چه دارم برای شما مشکل ایجاد می‌کنم. این مشکلات رو رفت کنیم. ما نمی‌تونیم برنامه‌ریزی کنیم 5 سال دیگه کجاست. ما بازاری بسیار خوب از دست دادیم برای اینکه مشکلاتی که نتنجیده برای ما پیش آوردن و من باید بودارم که ایلان درست کنم باید 50 جلسه بذارم آخرش هم هیچ.
با یه مقایسه ساده کشور ترکیه با گل و گیاه کشور ما میشه فهمید که برای بازار گل و گیاه زینتی ایران چه حوادثی پیش اومده که داریم یک به یک بازارهای منطقه رو هم از دست میدیم.
ببینید ترکیه تا 20 سال پیش 25 سال پیش واقعا چیزی به گل و گیاه نداشت. یعنی میومدن بچهای ترک میومدن از ما گل می‌خریدن. الان ما با سابقه 100 ساله خب هفتمین تولید کننده دنیا هستیم، 117مین صادر کننده دنیا. امسال ما یه چیزی رو 40-45 میلیون دلار صادرات به زور داشتیم، ترکیه یه چیزی رو 135 میلیون دلار.
تلاش کردیم با سازمان حفظ نباتات ارتباط بگیریم ببینیم برای مسئله خاکی که همراه گل باید از کشور خارج بشه و طبق قوانین ممنوعه آیا کاری انجام شده، اما نتونستیم باهاشون ارتباط بگیریم. موضوع اینجاست که نادیده گرفتن این درآمدزایی برای کشور در داخل و صادرات اون کشور رو با بحران بیکاری هزاران نفر در داخل مواجه میکنه.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. راه رستگاران. مولی‌الممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من صاحب العقلا وقد.
کسی که همدم خردمندان شود وقار و بزرگی می‌یابد. حجت الاسلام سرلک.
یکی از بزرگترین معیارهایی که نشون میده تراز شخصیتی ما رو دوستانمون هستن، هم نفسانمون هستن، کسانی که باشون نشست و برخاست میکنیم، چه تو محیط واقعی، توی فامیل ها بالاخره با کیا بیشتر سر و کار داریم، چه تو محیط دوستی، حتی چه تو محیط مجازی با چه کسانی حرف میزنیم. امیرالمومنین ارواح نافدا میفرماد با عقلا نشست و برخاست کنید، با عقلا سر و کار داشته باشید، با آدمهای فکور، با آدمهای اهل اندیشه، با آدمهایی که فکر میکنن، تأمل دارن، سخن دارن، حرفی برای گفتن دارن، نگاهشون نگاه خدایی و الهیه، نگاهشون انسان رو به پرستش و به عبودیت نزدیک تر میکنه. با اینها اگر نزدیک بشید وقار و بزرگی پیدا میکنید. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید، از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد. کمال همنشین